خیلی متشکرم. من آن چیزی که از صحبت‌های شما برداشت می‌کنم بحث نظارت و اینکه ناظران ما در این حوزه باید خیلی نظارتشون رو جدی‌تر بکنن، تشدید بکنن تا عوارض رو در واقع کمتر بکنیم. آقا جانی، خب شما فرمودید تخصصتون توی همین حوزه نظارت هست. آن چیزی که آقای دکتر صدری دارن به ما میگن بحث توجه بیشتر به نظارته. این نظارت چگونه داره اتفاق میفته و چرا در واقع یک پزشک، یک روزنامه‌نگار مثل جناب دکتر صدری روی این مسئله این همه تأکید دارن؟
خدمتتون عرض بکنم، باز از جنبه‌های مثبت حال حاضر کشور ما این است که توریست درمانی رشد خوبی داشته، شرکت‌های گردشگری سلامت تأسیسشون زیاد شده و خدمت به کشورمون دارن میکنن از این بستری که وجود داره برای ارائه خدمات. همونجوری که فرمودن ما بهترین پزشکان رو داریم، بهترین کارت درمانی رو داریم که بهترین و بالاترین خدمات تخصصی رو به مردم ارائه میدن. در کنارش هم ارز به کشورمون وارد میشه و برای پیشرفت جامعه موثر. ما در حوزه نظارتی، من بذار یه خود اول، ما متاسفانه در این سالهایی که گذشته از سالها، ما همین الان که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، ما تعارضات بین رشته‌ای داریم. آقای دکتر هم اشاره فرمودم خیلی از رشته‌ها با هم یه تداخل دارن. متخصص گوش حلق و بینی، متخصص جراح فک و صورت، متخصص جراح پلاستیک، اینا جراح عمومی، خیلی جاها اکثرا تو ناحیه سر و صورت با هم دیگه تداخلاتی دارن. اخیرا البته قانونش در مهر ماه سال 76 مصوب شد که کمیسیون تعیین حدود صلاحیت‌های حرفه‌ای برای شاغلین حرف پزشکی تشکیل بشه که سازمان پزشکی، نظام پزشکی بیاد برای هر رشته تخصصی صلاحیتاش، کارهایی که میتونه بکنه رو مشخص بکنه. بعد اگر سازمان نظام پزشکی فرضاً نتونست، وزارت بهداشت این کار رو بکنه با هماهنگی سازمان نظام پزشکی. متاسفانه از سال 76 تا به حال این اقدامات انجام نشده. اخیراً این کمیته ملی در سازمان نظام پزشکی شکل گرفته و انشالله به امید خدا ما در آینده نزدیک شاهد این شکوفایی در این خصوص خواهیم بود که مشخص بشه آقا رشته گوش حلق و بینی چه کارهایی میتونه انجام بده.
یه مقداری دیر دوستانمون در وزارت بهداشت به فکر این
سازمان نظام پزشکی اول بوده بعد وزارت بهداشت. بله، که مشخص بشه آقا من متخصص گوش حلق و بینی چه کارهایی میتونم انجام بدم، در مطلبم چه تجهیزاتی میتونه باشه و و و الی آخر برای تمام تخصصا. اینی که آقای دو صدری هم اشاره فرمودن واقعا مهمه. این تداخلات باعث میشه در این بازاری که رقابت‌های عجیب و غریب ما داریم میبینیم، باعث میشه که کیفیت خدمات بیاد پایین و یک سری افراد هم به خاطر سودجویی بخوان یه سری کارهایی که صلاحیت ندارن رو انجام بده. متاسفانه همین الان که من در خدمت شما هستم، در همین شهر تهرانمون، پایتخت کشورمون، افرادی که صلاحیت ندارن که الا ماشاءالله الان بسیار راحت شده میرن یک جایی رو اجاره میکنن، یه دستگاه لیزر میذارن، به قول خودشون کار لیزر پوست رو برای مردم و مراجعین انجام میدن. درسته که ما میگیم که ای صاحبخونه، چرا قوانین ما اینجوری نیست که صاحبخونه که میخواد یه جایی اجاره بده چرا نباید بیاد نداره که اون کسی که اجاره میکنه برای چه کاری رو بررسی کنه؟ شما میدونید همین کار انجام بشه جلوی یعنی اصلا اکثر غیر مجاز برچیده میشن میرن. این تازه
بحث فرهنگ سازی است آقای.
دقیقاً اصلا شما ببینید الان شما من میرم یک جای اجاره میکنم، اصلا کاری ندارن آقا من مدرکم چیه، مجوز دارم، پروانه دارم، صلاحیت دارم. شما بریم در بالای شهر تهران انواع اقسام مراکز زیبایی غیر مجاز توسط افرادی که نه پزشکن فاقد است. ای کاش آقای دکتر پزشک بودن و کار میکردن. حالا الان اصلا پزشک نیستن، جنایت دارن میانفرینن. متاسفانه مطبوعات ما، این حالا بگم صدا و سیمای ما، نمیاد اینا رو نشون بده که چه بلایی سر ملت باشه. شما با خبرنگار پشت برو جلوی داستان جرایم پزشکی ببین چه بلایی سر مردم افراد غیر مجاز فاقد صلاحیت آوردن. خب این یه بحث، این که واقعا لازمه که ما اینو آموزش بدیم. مردم باید بدونن، مردم باید بدونن آقا وارد یک جایی که میشن به عنوان مطب باید اصل پروانه پزشکی در معرض دید عموم مراجعین باشه. این اولین اصله. شما خودت تشریف برو هر مطب اگه چنین چیزی دیدی، این حقوق منه که آقای دکتر، خانم دکتر، پروانه‌تون کجاست من ببینم؟ اصل پروانه‌تون، نه تازه کپیشم نه. ببینید ما اینا رو باید درست بکنیم، بریم جلو، آگاهی مردم، ما مردم مطالبه گر باشن، مردم بخوان. آقای دکتر شما تخصصت چیه؟ تو پروانه نمیشه پزشک عمومی هستی، چرا زدی مثلا تخصص پوست، چرا فلان؟ این تازه مال افراد پروانه داره، افرادی هستن که پروانه ندارن. بیا من دست شما رو بگم چه درآمدهای نجومی. کسی که از این طریق درآمد پیدا کنه دیگه ول نمیکنه، از اینجا میره اونجا، از اونجا میره اونجا، از این حوزه این دانشو میره حوزه اون دانشو.
خب ببین اینا چیزایی نیست که مخفی باشه، زیرزمینی باشه. یه کلینیک هاییه که کاملا عیان روشن این اتفاقی داره میفته. ما اینجا همون نقطه ایه که بحثمونه که ناظران حوزه بهداشت و درمان ما چگونه دارن رفتار میکنن، چه دارن انجام میدن. شما اشاره کردید به بالا شهر تهران مثلا که آقا کلی کلینیک زیبایی بدون مجوز داره فعالیت میکنه. کی اینو میدونه که بدون مجوزه؟ خود مجموعه مثلا نظام پزشکی ما و خود مجموعه وزارت بهداشت ما.
ببینید من بحثمو که عرض کردم مردم دایه دانستنی های مردم باید بدونن که آقا استاندارد یا اون لازمه های یک مطب پزشکی چی هستش. خب ناظرین وزارت بهداشت و آموزش پزشکی در حوزه‌های دانشگاهی که در نظارت بر درمان دارن فعالیت میکنن، ببینید یک مطب باید درش باز باشه. من بازرس باید در هر ساعتی از شب روز برای بازرسی میرم، باید در اون مطب باز باشه. مراجعه میکنم، پزشک رو میبینم، کارت شناسایی میدم، بگ ماموریتام میدم، بعد خودم معرفی میکنم، بعد میگم برای چه کاری اومدم و شروع میکنم طبق چک لیست هایی که دارم بازی درمون رو انجام میدم. متاسفانه حالا بگیم تکنولوژی خوبه، بگیم تکنولوژی بده، الان یکی از معضلات ما این هستش که خیلی قشنگ، خیلی شیک، حالا مردم خوششون میاد، در اون مجموعه بسته است. از بیرون مجموعه چند تا دوربین وصله، از بالا پایین چپ راست دوربین وصله. شما اون کسی که اون تو داره کار میکنه که غریبه به اتفاق غیر مجازه، چون جای مجاز که اصلا درو نمیبنده، باز از چیزی به قول معروف واهمه نداره، درو بسته است. شما باید شگرد این هستش، باید قبلا زنگ بزنید، قبلا وقت بگیرید، قبلا همه اینا انجام بشه تا در روز خاص ساعت خاص درو به روی شما باز بکنن. ناظرین وزارت بهداشت مراجعه میکنن با شکایت مردمی، مردم سامانه هایی که ما داریم، تلفن هایی که ما داریم، خبر شکایت هایی که ما میکنن مراجعه میکنن. اگر محل باز بود که بازدیدشون رو انجام میدن، اعمال مقررات قانون میکنن. اگر محل بسته بود صورت جلسه میکنن، میفرستن دادسرا، سازمان تجهیزات حکومتی، حکم ورود میگیرن و بعد اقدام میکنن. کار ما بازرسین طبق ضوابطه. ما بیشتر از اختیار قانونی خودمون نمیتونیم برخورد بکنیم. ما نمیتونیم بریم در اونجا که میدونیم من غیر مجازه بشونیم بریم تو و فلان. ما نمیتونیم. ما تابع قانون هستیم.
ببینید. وقتی شما این حرف رو میزنید یعنی این که آقای آقاجانی یا بقیه دوستان ما ناظران محترم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یک سری از این کلینیک های غیر مجازی، یک سری از این مراکز غیر رسمی رو میشناسن و توقع اینه که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بیاد در یک حرکت ضربتی ضمن شناسایی اونها اینها رو حالا در واقع اعمال قانون بکنه.
دقیقاً داره انجام میشه.
نه اینکه ضربتی باشه، اینکه خیلی سریع باشه. ببینید ما مدام میگیم آقا ما فلان کارو داریم ضربتی انجام میدیم، فلان کارو داریم ضربتی انجام میدیم.
شما من بازرس همین الان من آقا جنی برم جایی درش باز باشه، پروانه نداشته باشه، صلاحیت نداشته باشه، بی برو بگرد همونجا، همون لحظه اونجا پلم میکنه، میفرستمش دادسرا. خب این اصلا شک و شبهه توش نیستش. اما اگر اونجا ضوابط استاندارد نداشته باشه، درش بسته باشه، درش باز نباشه، ما مجبور، قانون ما مکلف کرده، ما مجبوریم یک سری مراحل آیین‌نامه‌ای رو طی بکنیم تا مجوزها رو بریم بگیریم و برخوردمون بکنیم.
یعنی بوروکراتیکش کردیم.
بوروکراتیک شده اصلا.
یه چیزی خدمتتون بگم. ببینید از دو به این قضیه از دو جنبه نگاه کنید. یکی دخالت گروه‌های غیر پزشک در امور پزشکی، اون یک به نظر من میتونه یک جرم و جنایت، یه جرم باشه در واقع، که نیاز داره به حال مراحل قانونی. یکی هم تداخل های بین رشته‌ای در درون گروه پزشکی است. ببینید هر گروه پزشکی بله هر گروه پزشکی این که نیست برنامه نداره، هر گروه پزشکی، هر گروه تخصصی یک برنامه آموزشی مدون مصوب به وزارت بهداشت داره. گوش حلقوبین مصوب مشخص داره که چه چیزهایی باید در طول این دوره 4 سالش یاد بگیره. 1, 2, 3, 4 پلاستیک به همین ترتیب، پزشک عمومی به همین ترتیب وجود داره این. حالا اگر تداخلی وجود داره، کسی میاد اوورلپ میکنه، بعضی اوورلپ ها وجود داره، بعضی قسمت های مثلا میگم سر و گردن بین گوش حلقوبینی و جراح ها مشترکه، بین گوش حلقوبینی و پلاستیک یه سری جا مشترکه، اونها رو دیگه به عنوان وجود داره اینها. ولی عرض کردم خدمت اون تداخل باید وزارت بهداشت بیاد تعیین تکلیف کنه که چه چیزی درست است چه چیزی غلطه. مشکل عمده‌ای که الان در تهران وجود داره، آقای تو فرمودن دخالت گروه غیر پزشکی در امور پزشکی است. ببینید غیر پزشکی
شما با اون تداخل در اون گروهی خیلی مشکلی نداری.
نه مشکل من نیست.
نه
مشکل وزارتخونه است. ببینید اون وجود داره. من به عنوان مثال بگم، من حق ندارم برم یه کار جراحی انجام بدم، حق ندارم برم پای کسی رو نمیدونم شکست جا بندازم، کار من نیست. در دوره آموزشی من این به من گفته نشده در آموزش تخصصی. اگر جایی بود پزشک ارتوپد نبود در استرار بودم، من به عنوان پزشک عمومی نه گوش حلقوبینی میتونم یه جا اندازی شکستگی گچگیری امثالو بکنم، مریضو بفرستم به یه مرکز مجهزتری، اون قضیه فرق میکنه. ولی در جایی که امکانات وجود داره من حق ندارم دخالت در اون کار بکنم، اونجا ضوابط وجود داره. این ضوابط ممکنه یه جایی کم رنگ بشه جایی پررنگ. الان مشکلی که در زمینه جراحی های زیبایی وجود داره دخالت افراد غیر پزشک در امور پزشکی است. اینجا باید جلوش گرفته بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. نکته که حالا در واقع قابل پرداخت هست، من میخوام آقای دکتر نقیب‌زاده بحث رو با شما خاتمه بدم، بحث همون توریسم پزشکیه، گردشگری پزشکیه. ما بپذیریم که به سبب افت ارزش پول ملیمون، خب برای خارجی هایی که وارد کشورمون میشن خیلی در واقع هزینه ها پایین تموم میشه و یک توریسم با یک هزینه اندک میتونه وارد کشور ما بشه و بیاد از خدمات پزشکی استفاده بکنه و بره. این یه نکته است. نکته دیگه این که ما توی کشورمون با محدودیت هایی به لحاظ قانونی، به لحاظ عرفی و شرعی مواجهیم که شاید جاذبه های دیگر توریستی برای گردشگران خارجی خیلی در واقع فراهم نباشه در کشورمون، اما این پزشکی از اون نکته هایی که میتونیم حسابی روش در واقع مانور بدیم و سرمایه گذاری بکنیم.
چیزی که من خدمتون بگم این از کمجه هایی تو فرمودن، گروه جراحی پزشکی، گروه جراحی که در کار زیبایی و ترمیمی کار میکنن، واقعا در کشورهای منطقه حتی در سطح بین‌المللی حرف‌های بسیاری برای گفتن دارن. الان همکاران ما در کنگره‌های بین‌المللی واقعا وقتی شرکت میکنن مسائلشون مطرح میکنن، مقالاتی که مطرح میکنن در سطح تاپ قرار داره. این واقعیتی است که من خدمت شما میگم، یعنی توانمندی در این قسمت بسیار زیاده، امکانات زیاده. ولی یه چیزی تو این توریسم سلامت مطرح است، ارزآوری وجود داره. ولی در کنار هر کار مثبتی که تو این مملکت هست متاسفانه حواشی خلاف زیاد وجود داره. الان در کنار توریسم سلامت اگه بسامان بشود، ساماندهی مناسبی انجام بشه، ارزآوری وجود داره، درآمد مملکت میره بالا و امثالم. ولی الان یه مقدار زیادی از این پولی که هزینه‌ای که وارد مملکت هزینه میشود
بابت
باید چرخه میشود، کسانی ازش منتفع میشن که دلال هستند. این متاسفانه اینجا جاش یه جایی هست که باید این رو عرض کنم به سامانه ساماندهی بشه، یعنی دلال تو این قضیه خیلی دخالت
من
نکنه.
من فکر میکنم آقای دکتر
این نیاز که... من مثلا میخوام یه کلمه بگم، نیاز به این داره که نمایندگان مملکت در خارج کشور، چه در قسمت درمانیش، چه در قسمت بهداشتیش، چه در قسمت فرهنگیش، این امکانات ایجاد کنن که از طریق مراجع قانونی توریسم سلامت برقرار بشه.
من فکر میکنم این کار کاریه که نیاز به یک هماهنگی بین صنفی داره. یعنی ببینید اگر بخوایم توی این قصه ورود بکنیم و نگاه دولتی بکنیم، خب هم دولت کنده، کرخته و همه کارهاش طولانی مدت باید انجام بشه و همین که هم میتونه مثلا وزارت بهداشت مدعی بشه، هم میتونه وزارت میراث فرهنگی و گردشگری ما مدعی بشه و همه اینها هم دارن حرف درست میزنن. اگر توی این ماجرا مثلا انجمن جراحان پلاستیک بیاد خودش در حوزه جراحی زیبایی ورود بکنه، پروتکل های رو تعیین بکنه.
آژانس مسافرتی دارید، کسی که میخواد وارد مملکت بشه به یه آژانس مراجعه میکنه، اون آژانس در خارج کشور با آژانسی در داخل کشور، آژانس معتبری در داخل کشور ارتباط داره، لینک هستن.
بله.
اون توریسمو میاره اینجا، در اینجا خدمات بهش داده میشه، برمیگرده.
بله.
دولت میدونه، به قول من اون هزینه‌هایی که میخواد بشه میدونه و سهم کشور هم ازش برداشته میشه.
درست.
همین کار، همین آژانس که هست در حوزه توریسم سلامت هم میتونه فعال باشه، بیمار رو بیاره در اینجا خدمات بهش داده بشه برگرده، ولی چرخه سالم باشه.
اتفاقی که مثلا در اون حوزه مثلا آژانس های مسافرتی شما میگین یک اتفاق در اون صنفیه.
بله.
یعنی بخش خصوصی خودش میاد ورود میکنه و خودش هم مدیریت میکنه. فکر میکنم که در این مسئله هم باید مثلا یک تشکل صنفی مثل انجمنهای مختلف پزشکی کشورمون بیان ورود بکنن و این مسئله رو مدیریت بکنن. ممنون و متشکرم از شما آقای دکتر بیژن نقیب زاده، سپاسگزارم آقای دکتر امیر صدری، سپاسگزارم آقای دکتر جناب آقای سعید آقاجانی. ما بحث رو انشاءالله فردا هم با دوستان ادامه خواهیم داد در این حوزه، چون خیلی خیلی نکته های ناتمامی باقی ماند. خدا نگهدارتون.
به نام قادر یکتا و بی همتا و سلام، سلام و درودی بی پایان به شما شنونده های عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. با افتخار و با احترام در خدمتون هستیم در بعد از ظهر روز دوشنبه، سه شنبه 28 روز از مهر ماه زیبای پاییزی، با بخش دیگری از برنامه رادیو گفتگو تا ساعت 22 ده شب، و امید این رو داریم که شما عزیزان هم با ما همراه و همدل باشید. امید که 28مین روز از آبان ماه زیبای پاییزیتون پر از خیر و برکت و امید باشه و لحظه های زندگیتون آکنده از عشق و مودت و مهربانی.
صبحم از مشرق برآمد باد نوروز از یمین عقل و طبعم خیره گشت از صنع رب العالمین با جوانان راه صحرا برگرفتم، بانگام کودکی گفتم تو پیری با خردمندان نشین. گفتم ای غافل نبینی کوه با چندین وقار، همچو طفلان دامنش پر ارغوان و یاسمین، آستین بر دست پوشید از بهار و برگ و شاخ، آستین بر دست پوشید از بهار و برگ و شاخ، میوه پنهان کرده از خورشید و مه در آستین، میوه پنهان کرده از خورشید و مه در آستین. آستین بر دست پوشید از بهار و برگ و شاخ، آستین بر دست پوشید از بهار و برگ و شاخ. این نسیم خاک شیراز است یا مشک ختن، یا نگار من پریشان کرده زلف عنبری، یا نگار من پریشان کرده زلف عنبرین، یا نگار من پریشان کرده زلف عنبرین.
دوستان عزیز وقتتون بخیر باشه، سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. دعوتو میکنم شنونده میان برنامه در کوچه باغ واژه ها باشید.
در کوچه باغ واژه ها
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. با سلام و درود فراوان خدمت همه شما مردم خوب ایران زمین، از این که شنونده برنامه در کوچه باغ واژه ها هستید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. در این برنامه درباره دو واژه عرایزی خدمتتون مطرح می کنم. واژه اول واژه کرولوفیل هست که حتما شما عزیزان این واژه رو بارها و بارها شنیدید. واژه کلروفیل واژه‌ایه که در حوزه علوم گیاهی رایجه. معادل فارسی که برای این واژه در نظر گرفته شده واژه سبزینه هست. سبزینه ماده سبزیه در گیاهان که کار فتوسنتز رو در یاخته انجام میده. بعد نیز شما شنوندگان عزیز بدونید که معادل فارسی سبزینه که برای کلروفیل در نظر گرفته شده از سال 1315 شمسی وضع شده و از اون موقع به بعد کاربرد پیدا کرده. واژه دیگری که خدمتون توضیح میدم واژه کایت هست. واژه کایت همون وسیله پرنده‌ایه که در بسیاری از تصاویر ورزشی شما اون رو دیدید و افراد با استفاده از اون بر فراز آسمون ظاهر میشن. برای واژه کایت معادل فارسی سبکپر ساخته شده. کایت یا سبکپر وسیله هوایی بسیار سبکیه که بالهای شبیه به بال پرندگان داره و قادره که در واقع در هوا سر بخوره. گاهی اوقات این وسیله به یک موتور کمکی هم مجهز میشه. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
حال خوش خواندن. بین همه آدما میگردم و میگردم.
من اگه باشم دوستی رو انتخاب میکنم که به جای حرف زدن از اقتصاد و سیاست یه کتاب خوب به معرفی کنه.
من اگه باشم دوستی رو انتخاب میکنم که به جای چک و سفته توی کیفش کتابه.
من اگه باشم دوستی رو انتخاب میکنم که به جای وقت گذاشتن برای مد و لباس دنبال کتابای جدید و مطرح باشه.
بین همه آدما میگردم و میگردم تا تو رو برای دوستی انتخاب کنم.
تو ای که کتاب بهترین دوست زندگیته. کتاب بخوانیم تا از میان هزاران لذت دنیا ماندگارترین را برای خود نگه داریم.
27مین دوره هفته کتاب 23 تا 30 آبان ماه 1398.
وقتتون بخیر و نیکی و شادمانی باشه. امیدوارم هر کجا که هستید و ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید. از اینکه شما خوبان شنونده همچنان انتخاب اول و برترتون موج اف ام